ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی در روز سه‌شنبه 14 خرداد 1398 خورشیدی، سال رونق تولید با شما خوبان هستیم. خرداد ماه اشک و آه است، در دائم مردی که با آمدن شبهای تاریک و بیترانه ما را به صبح دلنگیز و سپید رایی مبدل ساخت. سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به همه شما ملت شریف ایران و تمام عاشقان و رهروان ولایت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در بخش اول برنامه ها که گذشت و حال در بخش دوم خدمتگزار شما خوبان هستیم. از ساعت 14 تا 22 تقدیم حضورتون میکنیم برنامه های خودمون رو از طریق صدای کار و تلاش ایرانیان. اولین برنامه این بخش با عنوان اقتصاد مجازی است.
اقتصاد مجازی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. به برنامه خودتون اقتصاد مجازی خیلی خوش آمدید. امیدوارم هر جایی هستید سلامت و تندرست باشید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله که دلتون هم خوش باشه. خوشحالم که با شما همراه هستم. از طریق امواج رادیوی اف ام، رادیو 8 مگاهرتز، ما در مدت زمان حدود 50 دقیقه روی همین موج رادیویی در خدمت شما هستیم و تلاش میکنیم که برنامه رو به حضورتون تقدیم کنیم. امیدواریم که شما هم ما رو همراه بفرمایید و علاوه بر اینکه شنونده خوب ما هستید، در گفتگوهای ما هم شرکت کنید از طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره. نخست سامانه پیامی کوتاه 30036 37 و یا از طریق شماره تلفن گویای 2786-2098. اگر هم درباره کلیت برنامه اقتصاد مجازی پوشی در ذهن دارید، حتما دست ما برسونید. ما مباحثی که در ذهن شماست رو با کارشناسان خوب برنامه مطرح میکنیم، براتون پاسخ دریافت میکنیم. باز هم میگم سامان پیام کوتاه 30036-37 در اختیار شماست. از الزامات اجرای کامل مصوبات شورای عالی فضای مجازی در کشور با شما صحبت می‌کنیم. با این محورها مروری بر مهمترین مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تطبیق مصوبات با مؤلفه‌های اجرایی شده توسط دولت، همینطور راهکارهای عملیاتی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری در شورای عالی فضای مجازی و در نهایت آسیب‌های موجود و راهکارهای رسیدن به وضع مطلوب از جمله مباحثی است که در خدمت شما هستیم با حضور کارشناسان خبره‌ای که هم داخل استودیو حضور دارن هم روی خط خواهند آمد و درباره موضوع برنامه با اونها صحبت میکنیم. همراه برنامه اقتصاد مجازی باشید و پیام‌های خودتون را از طریق سامانه پیامی کوتاه 30036-37 به دست ما برسونید. فرصت را از اتاق فرمان میگیریم. با در خدمت شما خواهیم بود درباره الزامات اجرای کامل مصوبات شورای عالی فضای مجازی در کشور با شما صحبت میکنیم. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. در خدمت آقای دکتر نوری‌خواه هستیم و همونطور که گفتم میخواییم از مصوبات شورای عالی فضای مجازی با شما حرف بزنیم و الزامات اجرای کامل اون. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، اگر موافق باشید یه شمه و یه مقدمه رو درباره این موضوع در اختیار شنوندگان قرار بدیم که ذهن ما باز بشه بتونیم بحث رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم. خب در کشور ما دستگاه‌های مختلفی که به نوعی نقش سیاست‌گذاری دارند و از اون طرف دستگاه دیگری که نقش نظارتی دارند، اسناد بسیار زیادی رو تولید می‌کنند که در حوزه‌های مختلف به نوعی کار سیاست‌گذاری رو انجام داده باشند. در حوزه فضای مجازی هم خب باز یه سری از نهادها و دستگاه‌ها فعالیت دارند در زمینه سیاست‌گذاری.
بله.
سیاست‌گذاری کلان در حوزه فضای مجازی بر عهده رهبر معظم انقلابه و نقشی است که ایشون بر عهده دارند و به صراحت هم اینجا در مورد این موضوع تاکید کردند که نقش دستگاه‌های دیگه، دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های مختلف اجرا است و ایشون در سطح کلان به نوعی کار سیاست‌گذاری رو انجام میدن. تدوین این سیاست ها توسط برخی نهادها مثل شورای عالی فضای مجازی، مثل مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای مرتبط انجام میگیره و خب نکته‌ای که اینجا مطرحه اینه که اسناد خوبی اینجا تدوین شده، به صورت اسناد بالادستی تصویب شده با حضور مقامات ارشد نظام، اما اجرایی شدن این سندها واقعا کار راحتی نیست، چون بعضن تو حوزه فضای مجازی ما میبینیم که دستگاه‌های مختلف دولتی، حاکمیتی، شرکت‌های خصوصی و حتی سازمان‌های مردم نهاد نقش دارند در اجرای یک سیاست. یعنی یک موضوعی رو اگر مثلا توی شورای عالی فضای مجازی تصویب بشه اما بخش‌های اقتصادی همکاری نکنند، می‌بینیم که اجرایی نمیشه. از یه زاویه دیگه وارد بشم، یکی از پژوهشگران مطرح عرصه حقوق فضای مجازی ابزارهای به نوعی مدیریت فضای مجازی و هدایت اون به سمت مطلوب برای یک جامعه رو به این صورت دسته‌بندی کرده که این ابزارها میتونه ابزارهای قانونی باشه، میتونه عرف باشه، میتونه بازارهای نرم افزاری و سخت‌افزاری باشه و محتوا باشه و همینطور کد، که خب تو هر کدوم از این لایه‌ها ما میتونیم توضیحاتی رو ارائه بدیم که هر کدوم از اینها چه معنی دارن. آیه پروفسور لارنس لسیگ که نظریه یا تئوری ایشون رو خدمت شما عرض کردم،
بله،
یک فرد شناخته شده یه در موضوع حقوق فناوری اطلاعات و حرفی که ایشون میزنه اینه که با وجود اینکه فضای مجازی یک فضایی نیست که بتونه در دست بیاد، مثل یک موضوع فیزیکی که شما بتونید بگیرید و کنترلش بکنید نیست، اما ابزارهایی وجود داره که میشه فضای مجازی رو مدیریت کرد و مثلا از جرایم جلوگیری کرد، مثلا اون رو به نوعی قانونمندش کرد. و خب این چهار ابزاری که خدمتون عرض کردم، فقط یکی از این ابزارها قانونگذاری و مقررات گذاری است. مثلا اینجا نقش عرف خیلی پررنگه. نگاه بکنید گاهی اوقات یک موضوعی که عرف میشه توی جامعه، حتی اگر یک عرف غلطی است، سالهای سال طول میکشه و نمیشه مثلا اون موضوع رو با ابزارهای مختلف مدیریتش کرد و یک غلطی که جا افتاده توی جامعه بشه تصحیحش کرد. تو فضای مجازی هم واقعا این عرفها خیلی مهمه و بعضی وقتا گروههای کاربری نقش خیلی پررنگی ایفا میکنن در جا انداختن یک عرف صحیح یا غلط. همینطور بازارها، خب الان اگر ببینیم نرم افزارها، سخت افزارها و همینطور محتوا اون رو از طریق یه سری پلتفرم ها، یه سری بازارهای عرضه محتوا، نرم افزار و سخت افزار عرضه میشه. خب این بازارها نقش بسیار جدی دارن در پیاده کردن اون مقررات و قوانین و همینطور بالاتر از اون اسناد بالادستی. و در نهایت نکته‌ای که باید در فضای مجازی بهش دقت کرد اینه که کد بسیار مهمه. اخیراً دیدیم که شرکت گوگل اومد و تحریم‌هایی رو علیه نرم‌افزارهای ایرانی در پلتفرم اندروید ایجاد کرد و نرم افزارها رو با اینکه رو گوشی افراد نصب بودن اینها رو از گوشی افراد حذف کرد. بعضی از این نرم افزارها نرم افزارهایی بودن که به واقع دچار اشکال و خدشه بودن، اما اصل این که چنین اتفاقی بیفته یه نکته رو پررنگ میکنه، اونم اینه که کدی که شرکت گوگل به عنوان بخشی از نرم افزار خودش روی پلتفرم اندروید گذاشته، این قابلیت رو به شرکت گوگل میده که از اون سر دنیا بتونه به صورت دلخواه و بر اساس سیاست‌های خودش بعضی از نرم افزارها رو حذف کنه، بعضی نرم افزارها رو بتونه نصب بکنه. و از اون طرف به روزرسانی خودکار، عرضه محتوا، عرضه پیام به صورت نوتیفیکیشن یا اطلاع رسانی و جمع‌آوری اطلاعات از گوشی افراد حالا با هدف‌های تبلیغاتی و موضوعاتی از این دست، کارهایی است که به واقع کد نرم افزاری که روی گوشی هست میتونه انجام بده، که تمامی سیاست‌گذاری‌های کلان کشور هم اگر متمرکز و متوجه بر این نکته نباشه که حرف آخر رو این کدی است که روی گوشی نصب شده اون کد میزنه، تمام این سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و حتی عرف جامعه نمیتونه یک موضوعی رو در حوزه فناوری اطلاعات پیش ببره و محقق کنه. نمونه دیگر رو اگر بخوام خدمتتون مثال بزنم،
بله،
موضوع فیلترینگ هوشمند هست که زمانی خیلی پر سر و صدا مطرح شد و خیلی پر رنگ شد. گفته شد که با یک سرمایه گذاری کلان قراره که نرم افزاری ایجاد بشه که محتواهای بد رو حذف کنه از شبکه‌های اجتماعی و محتوای خوب رو اجازه بده که روی گوشی تلفن همراه مردم بیاد. خب اتفاقی که افتاد این بود که تنها چند روز این نرم افزار و این ابر و این سیستم به صورت کم فعال بود، روی نسخه وب اینستاگرام فعال بود و از اون پس رمزگذاری که شرکت اینستاگرام اعمال کرد که میشه گفت طولایی کد هست، امکان اعمال چنین سیاست رو از ایران گرفت. و خب سرمایه‌گذاری که وزارت ارتباطات کرد سال اول گفته شد مثلا 200 میلیارد تومان یا 110 میلیارد تومان توی سالهای اول هزینه شد، این رقمهایی بود که حالا مختلف اعلام شد، از سالهای بعد 200 میلیارد تومان بودجه ذیل عنوان صیانت از فضای مجازی برای این موضوع تصویب شد و در نهایت سال 96 حتی نسخه تلفن همراه یا نرم افزار کاربردی تلفن همراهی هم که از رمزگذاری مناسبی استفاده نمی کرد، یعنی اینستاگرام نسخه اپلیکیشنش رمزگذاری مناسبی نداشت، اون هم رمزگذاری رو کامل کرد و عملا این پروژه پرهزینه بیفایده مون. پس سیاست‌گذاری ها و قوانین و مقررات و اون سیاست‌های بالادستی و اسناد بالادستی جای خودش، عرف جای خودش و قانون هم جای خودش. تو همه این موضوعات ما میدونیم که مثلا محتواهایی که الان داره عرضه میشه با نه با عرف کشور ما میخونه و بله، اون چیزی که مردم به عنوان عرف میشناسنش، نه با قانون و نه با اسناد بالادستی کشور. و از اون طرف این کد هست که تو لایه مثلا پروتکل‌های ارتباطی مانع از اعمال قانون میشه. و البته نقش بازارهای عرضه نرم افزار داخلی هم اینجا پررنگه. پس سیاست گذاری هایی که خیلی مهمه، اما به واقع ما باید به دنبال ابزارهای اعمال این سیاست ها باشیم.
درسته. خب خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نوری‌خا. خوشبختانه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محسن غفاری، مدیر یکی از پنج رسانه‌های داخلی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. جناب آقای غفاری سلام، وقت شما بخیر باشه.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین آقای دکتر نوری‌خا. در خدمتتون.
بنده هم خدمت جناب عالی آیمان صفاری عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید. آقای غفاری، با توجه به اینکه از الزامات اجرای کامل مصوبات شورای عالی فضای مجازی در کشور با شنوندگانمون صحبت می‌کنم، سوال از شما دارم، حتما آقای دکتر نوری‌خا هم وارد گفتگو میشن، اینکه با توجه به اینکه تخصص شما حوزه پیام‌رسان هاست، در این حوزه شورای عالی فضای مجازی چه مصوباتی داشته و اینکه آیا اجرایی شده اصلا؟
ببینید، خب مهمترین مصوبه‌ای که شورای عالی داشت در مورد پیام‌رسان‌ها هم سیاست و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان اجتماعی بود، مصوبه شورای عالی فضای مجازی.
بله،
که خب خیلی از دستگاه‌ها موظف شدن نسبت به اهمیت موضوع یک سری مواردی رو به عهده‌شون قرار داده شد که انجام بدن، که حالا وزارت ارتباطات جزو بود که وظایفی به عهده‌اش قرار داده شده ارشاد و صدا و سیما و مثلا بانک مرکزی یا قوه قضاییه. همه اینها مصوبات، یعنی تو سیستم حالا مصوبه‌ای که انجام شد، خب برای هر کدوم از این دستگاه وظایفی حالا کلیش در مصوب شد. اینطور نبود که وارد جزئیات بشه اون مصوبه، ولی خب هر کدوم از دستگاه بر اساس اون کلیاتی که مصوب شده بود سه جزئیاتی رو به زعم خودشون بعضیش رو انجام دادن، بعضیشون هم که خب کلا اصلا انجام ندادن. که حالا من در خدمتتون هستم اگه بخواید ریستر صحبت بکنیم.
حتما حتما اتفاق میکنیم درباره اون بخشی که شاید اگر اجرا نشده هم بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای دکتر نوری‌خواه، شما هم اگر نکته دارید خواهش میکنم بفرمایید.
بله، من چیزی که داشتم میدیدم این بود که خب خیلی از دستگاه ها مدعی هستند که ما همه کارمون رو انجام دادیم، تکالیفمون رو انجام دادیم، اما معمولا همونجوری که تکلیف رو یه دانش آموزی میبره پیش معلم و تصحیح میکنه، توی سیاست گذاری کلان مملکتی هم یه کسی که یک تکلیفی به عهده‌اش هست نمیگه که من همه تکالیفم رو خوب انجام دادم. خب کجا باید چنین ارزیابی رو انجام بده؟ و فکر میکنید که حالا اگر خود شورای عالی فضای مجازی و بازوهایی که داره باید مثلا این نظارت رو بکنن یا دستگاه‌های دیگه، چه ارزیابی اصلا ارائه شده یا اصلا چنین ارزیابی ارائه شده از اینکه مثلا وزارت ارتباطات که خب بودجه کلانی هم داره یا دستگاه‌های دیگه صدا و سیما و دیگران به وظیفه خودشون عمل کردن یا نه؟
ببینید، تو موضوع ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نقش مرکز ملی فضای مجازی خب خیلی پررنگ بود در این مصوبه، که به نظر من اونجایی که باید ارزیابی بکنه سازمان ها رو از حیث اینکه آیا مصوبات شورای فضای مجازی که تصویب شده رو انجام دادن، خب قاعدتا مرکز ملی فضای مجازی هستش. ولی متاسفانه به نظر بنده مرکز ملی فضای مجازی تو این زمینه هم کوتاهی کرده، همین که در حد و توان یک همچین جایی کارشناسی صورت نگرفته. ما الان توی کشور یک ضعف به شدت شدیدی احساس میکنیم در حوزه فضای مجازی، که بیشتر هم به نظرم برمیگرده به مرکز ملی فضای مجازی که این توانمندی رو متاسفانه نداره که این موضوع رو مدیریت بکنه. گاهن میبینیم که مرکز ملی فضای مجازی برای اینکه اون مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو اجرایی کنه، درخواست کنه، رو میاره به کار رسانه‌ای، این تو رد خانواده بکنه، و این خیلی برای من جالبه. خب این مشخصا برمیگرده به ضعف همچین مرکزی. بعضا میبینیم خود مرکز ملی فضای مجازی سد راه انجام مصوبات مرکز ملی فضای مجازیه، مخصوصا تو موضوع پیام‌رسان ها دیدیم که ظهور پوسته های تلگرامی و اجازه نشر اونها این باعث شد که یه ضربه عمده‌ای بزنه. اضافه بر این که حالا الان مرکز ملی دائم میخواست تقصیرها رو بندازه گردن وزارت ارتباطات، تقصیراتی که خود وزارت ارتباطات مجری دستورات مرکز ملی فضای مجازی بود در رابطه با پوستای تلگرامی.
بله، پوستای تلگرامی که خیلی بحث عجیبی هم هست که بسیاری از این پوستهای تلگرامی حتی آلوده هم هستند و به نوعی الان حذف شدن توسط گوگل از روی گوشی های تلفن همراه.
همشون حذف نشدن آقای دکتر؟
بعضن حذف شدن.
ببینید، وزارت ارتباطات فکر کنم آقای وزیرم یه توییت کردن حدود 127 تا ما پوسته داریم،
فکر کنم رقم 200 رو یا نزدیک به 200
رو. آقای وزیر 127 رو توییت کردن. خاطرم هستش که این 120 تا خب مثلا دو تاش حدود 35-7-8 میلیون رجیستری داشتن، حالا چقدر اکتیو بودن اون جای خودش داره، ولی خب قاعدتا 80-90 درصد مردم ما حداقل یک بار از این پوسته ها استفاده کرده بودن و داشتن طبق اون سیاست ها جلو می رفتن. میگم خود مرکز ملی، من احساس میکنم که ببینید ما انتقاد زیاد داریم، الان مثلا ما انتقاد داریم به وزارت ارتباطات، نه به جهت این که مصوبات شورا رو کامل انجام نداده، شاید مثلا جایی که تنها جایی که مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو مثلا 60-70 درصد چو انجام داده، حالا از ذمه ما با تأخیر ها، یعنی مثلا اگه سرور داده، اگه پهنای باند داده، تو موقعش نبوده، دیر داده، کند بوده، مثلا اجرا کرده. ما حرفمون در الان هم میبینید که پیکان اتهام و پیکان کمکاری به سمت وزارت ارتباطاته. حالا علت چیه؟ علت اینه که خب بالاخره وزارت ارتباطات به عنوان متولی زیرساخت‌های فناورانه و فناوری اطلاعات خب متهمه که آقا چرا نتونسته بعد از این همه مدتی که از ظهور پیام‌رسان‌ها داره میگذره بیاد بتونه با سیاست‌هایی که اصلا بدون اینکه سیاستی که مرکز ملی بهش ابلاغ می‌کنه بتونه یک پیام‌رسان ملی ایجاد کنه. فرض کنیم مثلا قرار بود وزارت ارتباطات مثلا یه اپراتور همراه ایجاد میکرد یا مثلا مردم خب بالاخره سیستم ارتباطیشون تلفن دیگه، ظهور الان مردم نیازشون به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها زیاده، خب چرا پیکان الان به سمت وزارت ارتباطات؟ به دلیل اینکه حالا وزارت ارتباطات و مردم مسئول این موضوع میدونن.
خب بودجه و امکانات دست وزارت ارتباطات، مثلا مرکز ملی فضای مجازی بزن. چیزی که من شنیدم حالا تعمدن یا سهوًا یا اشتباهاً تو سالهای اخیر خیلی تضعیف شده، اصلا تعداد نیروی فعالی که اونجا داره و کارمندانی که داره اونقدی است که بتونه اصلا تو این زمینه‌ها بخواد ورود بکنه.
ببین من قبول ندارم حرف شما. علت اینه که ببین اگر وزارت ارتباطات بودجه داره، بودجه ردیف بودجه داره. خب من با معاون وزیر که صحبت می‌کردم میگفت شاید من الان مثلا چندین میلیارد تومان پول داشته باشم که وام بدم، ولی همینقدر پول ندارم که دیتا سنتر برای پیام‌رسان‌ها تو ایجاد کنم. یعنی همه باید با قانون جلو بره. حالا البته ببینید ما گله اصلیمون از مرکز ملی فضای مجازی به خاطر ضعف عمل کرده. شما اگر ببینید مرکز ملی فضای مجازی چه خروجی تا الان داشته که ما بگیم آقا این خروجی موفقی بوده. خب وزارت ارتباطات وقتی انگشت اتهام به سمتش میره میگه من شبکه ملی اطلاعات و این شبکه رو تا اینقدر انجام دادم، الان اینقدر مثلا توانمندی زیرساختی داریم. خب مرکز ملی فضای مجازی الان چه خروجی داشته؟ یعنی چه گزارشی ما ازش گرفتیم ببینیم که در ساماندهی فضای مجازی چه مصوباتی داشته که مصوبات مرکز ملی فضای مجازی یعنی شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون دیگه، غیر از این که نیست که آقای دکتر.
بله.
خب مرکز ملی فضای مجازی نتونسته برای این موضوع حتی بودجه جذب کنه. جالب اینجاست من به شما بگم در موضوع پیام رسان ها و ساماندهی پیام رسان ها به دلیل مشکل قانونی خب مرکز پژوهش های مجلس اومد یک قانونی برای حمایت از پیام رسان ها
پیش بینی کرد که بیاد تو صحنه مجلس.
بله. این قانون خب خام بود. ما همه پیام رسان ها دعوت شدن، از خیلی دستگاه دعوت شدن مرکز پژوهش مجلس. خب خیلی خب خام اولیه اومد، شاید مثلا با 10 تا بند 9 تا بند، بعد شد 35 6 تا بند، بعد اون بندا از بین رفت شد 23 تا بند. خب دیدیم که توی موضوع مرکز ملی فضای مجازی جالبه حمایت که از این قانون نکرد، اصلا نذاش این قانون حرکتی صورت بگیره مواجه هم باش انجام شد که این قانون عملا تو مجلس از دور خارج شد دیگه، یعنی برگشت پژوهش های مجلس خب دوباره از دور خارج شد در این که موافقتی نداشت. یعنی ما میبینیم که مرکز ملی فضای مجازی عملا هیچ کاری صورت نمیده. همچنین که دیدو گفتن بالاخره یه جایی باید بیاد نظارت کنه. الان انگشت اتهام وزارت ارتباطات، ما هم انگشت اون به همون سمت که همه دارن میبرن میبریم، ولی وزارت ارتباطاتی که قانونی برای موضوع نداره و یک تنه فقط از وزارت ارتباطات توقع دارن، خب من تعجب میکنم از دوستان. وزارت ارتباطاتی که بودجه نمیتونه تامین کنه برای خرید سرور برای دیتا سنتر، خب این چه، شاید شما بگید وزارت ارتباطات به عنوان متولی ورود پهنای باند بکشه، خب خیلی که وزارت پولداریه، خب آقا پولدار ولی ردیف بودجه وقتی نداشته باشه کجا میخواد بره اینا رو. من میخوام بگم خب این موضوع همه برمیگرده به ضعف مرکز ملی من میگم مرکز ملی فضای مجازی و مخصوصا رئیس اون باید برای رسیدن به موضوع تلاش کنه.
حرف شما صحیح، اما این نکته هم هست که خب وزارت ارتباطات توی تصدیگری ورود بکنه و کارا رو دست خودش بگیره. آیا بهتر نیست که مثلا توی ایجاد دیتا سنتر بخش خصوصی فعال بشه؟ من اسنادی که منتشر شده بود برای دعوت از بخش خصوصی برای حضور در این عرصه رو میدیدم، رقم‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالا بود و شرایط بسیار سخت و شاید بخش خصوصی اصلا رغبت نکنه بیاد.
آقای دکتر ببینید الان با این موضوع وضعیت دلار و وضعیت بازاری که وجود داره، بحث سرمایه گذاری بخشی رو ساختن زیرساخت‌های فناورانه و اطلاعاتی مثل دیتا سنتر که اهمیت خیلی بالایی داره، اونم دیتا سنتر بزرگی که بتونه توانمندی زیادی داشته باشه، خب برای بخش خصوصی صرفه‌ای نداره. حالا ما فرض کنیم که الان صرفه نداره برای بخش خصوصی، آیا ما باید این کار رو ملغا کنیم یا نه؟ وظیفه حکومت‌ها و مخصوصاً وزارت ارتباطات داشتن ایجاد این زیر ساخته. ببینید شما تو بحث اپراتوری همراه اول اگه خاطرتون باشه، اول کی ورود کرد؟ خب الان ما دو تا سه تا اپراتور داریم. خب اینها اگه اولش خودشون و این بخش خصوصی ورود کرد، یا دولت اومد یک اپراتوری به نام همراه اول ایجاد کرد بعد واگذار کرد. تو بعضی مواردی که نیای جامعه هستش، حکومت‌ها وظیفه دارن ورود کنن. اینکه آقا ما به اسم خصوصی سازی و عدم تصدیگری دولت نیازهای مردم برطرف نکنیم که این نقض غرض خصوصی سازیه و سیاست‌های عدم تصدیگری دولته. چرا این سیاست؟ ببین ما میگیم روح قانون، روح قانون برای بیان کننده این هستش که ما می‌خوایم برای رشد و پیشرفت و بالندگی تصدیگری دولت رو کم کنیم. خب این رشد و پیشرفت و بالندگی توی موضوع ارتباطات وقتی نیاز مردمه، قبل از اینکه این سیستم به جایی برسه که ما نمیتونیم رو خصوصی سازی کنیم، پس قاعدتا حکومت باید الان وظیفش رو انجام بده برای ایجاد زیرساخت، و بعد اگر این موضوع به یک قوامی رسید اون رو واگذار کنه. این چون نیازهای اولیه مردمه در ظهور تکنولوژی جدید، پس اینجا میتونیم با یک قانون، با یک لفظ قانون، اون روح قانون و اون روح وظایف حکومتی رو ملغا کنیم که آقا خصوصی وارد شه. من میتونم به شما بگم همونطور که فرمودید، اصلا الان با اون شرایط و قوانین و چیزی که وجود داره و مسائل اقتصادی، بخش خصوصی به این سادگی نمیتونه توی این موضوع پیام‌رسان‌ها ورود کنه.
بله درست.
صرف موضوع شبکه‌های پیام‌رسان.
آقای غفاری، آقای تقی‌پور هم پشت خط ارتباطی ما هستن. خوبه که با توجه به انتقاداتی که شما داشتید، خب هم صحبت‌هایشون رو بشنویم هم پاسخ‌هاشون رو، و خب حالا اگر گفتگو صورت بگیره خوب هست. آقای دکتر رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در مبارک رمضان.
زنده باشید. صمیمانه از شما سپاسگزارم. آقای دکتر نوری‌خواه کارشناس محترم برنامه هستند، داخل استودیو حضور دارند و همراهی آقای محسن غفاری مدیر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی رو هم داریم و گفتگو رو می‌شنویم. آقای دکتر بفرمایید.
آقای دکتر تقی‌پور، من خدمت شما ولی عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام.
بله، نکاتی که مطرح شد در برنامه و جناب آقای مهندس غفاری هم فرمودند این بود که بالاخره دستگاه‌های مختلف وظایفی داشتن. به طور خاص الان موضوع پیام‌رسان‌ها رو داریم بحث می‌کنیم و مصوباتی که شورای عالی فضای مجازی داشته و اینکه اگر اجرایی نشده چه علتی داشته و اگر واقعا نتونستیم به یک پیام‌رسان جامعه بومی برسیم چه مشکلی در کار بوده. ایشون البته خودشون پشت خط هستن و میتونن نکاتی که هست رو بفرماین. نکته که اشاره کردن این بود که بالاخره وزارت ارتباطات وظایفی داشته، بخشیشو عمل کرده، اما به طور خاص مرکز ملی فضای مجازی پیگیر نبوده و نتونسته پیگیری بکنه که این مصوبات شورای عالی فضای مجازی محقق بشه. البته نظر بنده اینه که در کنار اون چیزی که مرکز ملی فضای مجازی باید پیگیری میکرده، یه مقداری وزارت ارتباطات هم نقشش پررنگه. شما نظرتون چی هست و از بین دستگاه‌هایی که به نوعی مسئولیت داشتند، مصوبه‌ای که شورای عالی فضای مجازی داشت برای اینکه پیام‌رسان‌ها ساماندهی بشن، چه دستگاه‌هایی عمل کردن به وظایف خودشون و چه دستگاه‌هایی عمل نکردن؟
خدمت شما عرض شد که ببینید یه نکته کلی وجود داره در ارتباط با بحث مصوبات شورای عالی فضای مجازی، و اون این هست که اگر در داخل خود اون مصوبه خب این وظایف و دستگاه‌های مجری مشخص شدن، خب طبعا مراد که من فکر میکنم در بحث پیام‌رسان‌ها این تا حدودی مشخص شده بود و تفکیک وظایف شده بود، ولی معمولاً به صورت کلی یک اشکال ساخت